الله ولي الذين آمنوا أخرجهم تلك النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب فرمایید. در عبارات زیارت جامعه رسیدیم به این قسمت که فرمود نصرتی معدتون لکم، نصرت من آماده است برای شما، حتی یحیی الله دینه بکم، تا آنجایی که خداوند به وسیله شما دینش را احیا کند. که گفتیم دین یه موقع میمیره، یعنی بر اثر عمل نکردن به احکام دین، دین میت میشه، تا اینکه خداوند به وسیله شما دینش را احیا کند و یرددکم فی ایامه و شما را رد کند در ایام خود، که ایام الله، ایام الله گفتیم خداوند برای دین دو تا دولت قرار داده. حدیث امام باقر علیه السلام، ان الله جعل للدين دولتين، خداوند برای دین دو تا دولت قرار داده، دولتون لآدم و هو دولت الله، یه دولتی برای آدم که همان دولت الله، و یکی دولتون لابلیس، یکی دولت برای ابلیسه. فرمود هر وقت خداوند بخواد علنا پرستیده شود، دولت آدم سر کار میاد، و هر وقت خداوند بخواهد که در خفا پرستیده شود، دولت شیطان به سر کار میاد. اون وقتی که دولت آدم سر کار میاد میگه دولت الله، دولت الله، ایام الله، وقتی که خداوند حکومت میکنه، خداوند حکومت میکنه، یعنی ولی خدا حکومت میکنه که عدل سراسر زمین رو فرا میگیره. و اون حالا خصوصیاتی که حکومت امام داره، و یظهرکم لعدله، و شما را ظاهر کند برای عدل خیش. ظاهر کردن یه به معنی ظهور، یک معنا معنی غلبه هم داره. لیظهرکم یعنی غالب کند شما را، غلبه بده به شما برای عدلش، برای اجرای عدل. که عدل طرف از خودش باید شروع کنه وقتی میخواد عدالت کنه. به خاطر همین امیرالمومنین نسبت به خانواده خودش از همه سختگیرتر بود، چون عدل مجسمه. شما را اظهار کند برای عدل خیش. و گفتیم در موقعی که حکومت امام عصر میاد، جالب یه روایتی هست، امام صادق میفرماد وقتی امام عصر میاد، شرق و غرب عالم او رو نفرین میکنن، لعنتش میکنن. راوی میپرسه چرا آقا؟ میگه به خاطر اینکه از بس سادات بنی هاشم قبل از آمدن ایشون به مردم ظلم میکنن، که وقتی حضرت میاد میگن اینم مثل هموناست، اینم مثل همون اونایی که قبلا دیدیمه. تا اینکه میاد وقتی حکومت میکنه، بعد مردم میبینن نه این اصلا یه چیز دیگه است. و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه، و شما را تمکن دهد در زمین، مکنت دهد، دولت دهد بر شما در روی زمین. که وقتی که دولت پیدا میکنه امام در روی زمین، اون وقتی که خداوند بخواد، گفتیم دین خدا دو تا قسمت داره، یک قسمتش مربوط به اجتماعه که عدالت میشه، یک قسمتش مربوط به بندگی خداست که علم و معرفت و عبادت و شامل اینها میشه. که در هر دو بعد، یعنی عدالت سراسر زمین رو میگیره، به کسی ظلم نمیشه، و مردم در رفاه، چون در روایت باز میفرماید خداوند رزق رو به اندازه خلایق نازل میکنه، این ظالمان هستند که حق مظلوم رو نمیدن. اگر مال درست تقسیم بشه همه سیر میشن، همه سیر میشن، چون خداوند به اندازه بندگانش روزی نازل میکنه. یک مطلبی اینجا گفتنش جالبه. یک روز معاویه علیه اللعنه بالا منبر سخنرانی میکرد که حالا داره که گفت بسم الله الرحمن الرحیم. یه نفر گفت تمام بدبختی مسلمان ها از وقتی شروع شد که معاویه گفت بسم الله الرحمن الرحیم. حالا برگشت گفتش که مردم چرا شما از دست من ناراحتید؟ آیه قرآن میگه و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر این که خزینه آن در نزد ماست، خزینه های آن، و ما نازل نمی کنیم از آن خزینه ها مگر به اندازه مشخص. خب وقتی خدا روزی روش به شما نازل نمی کنه، شما چرا از دست من ناراحتید؟ خدا می خواست به شما روزی می داد. خودش گفته که و ما ننزله الا بقدر معلوم. ابوالاسود دوئیلی از شیعیان امیرالمومنین، خیلی هم شاعر و حرف بزن بود، بلند شد گفت جناب خلیفه عبده به معاویه خلیفه نمی گفتن، چون خلیفه یک کسی نبود که، می گفت به من بگید خلیفت الله، من خلیفه خدا هست. جناب مثلا امیر المومنین، ما به خدا اعتراض نداریم که چرا روزی نازل نمی کنه. ما به تو اعتراض داریم که روزی که خدا نازل کرده چرا تو خزینه های خودت مخفی کردی به ما نمیدی. میگفتش که خدا نازل نمی کنه روزی شما رو. گفت چرا خدا نازل میکنه، تو قایم کردی تو خزینه هات، تو در خزینه های خودت قایم کردی، تو پول مردم رو نمیدی بهشون، و الا خداوند به اندازه کفاف تمام بندگانش روزی نازل میکنه. یه مثالی بود که میگفت هر جایی که کاخ درست بشه کنارش حتما کوخی هست. نمیدونم سخن کی بود که میگفت هر جایی که کاخی ساخته بشه حتما کنارش کوخی هست. اینجا خراب شده، اینجا خیلی رفته بالا. بله، هر جا که خیلی رفت بالا بدونید کنارش حق دیگران خوردن چسبوندن. اینجا حتی اینا مال قدیم ها، مال ما تاریخ داریم میگیم، به عصر حاضر کار نداریم. اینا مال گفت ما اعتراض به خدا نداریم، اعتراض به تو داریم که رزق ما رو در خزائن خودت جمع کردی و نمیدی. میگه وقتی امام میاد مال رو به سویه تقسیم میکنه، اینه که دیگه فقیر باقی نمیمونه، اینه که دیگه کسی جنایت نمیکنه. خیلی از جنایت ها به خاطر فقره، البته خیلی هاشم، حالا بعضی هاشم به خاطر فقر نیست، علت های دیگه داره، ولی اگر فقر از بین بره، آقا دوز رو با دستش رو قطع کرد از نظر اسلام. اما همین اسلام میگه اول تحقیق کن ببین این گرسنه نبوده، اگه گرسنه بوده نمیتونی دستش رو قطع کنی، اگه گرسنه بوده نمیتونی دستش رو قطع کنی. بعد اگر دست قطع کردی و مردم فهمیدن دست قطع میشه، کسی دیگه دزدی نمیکنه. نه، احکام خداست که عمل نمیشه بهش. مردم وقتی سیر بودن اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع بشه، باید دستش قطع بشه. یکی از زنان قریش به اصطلاح خیلی با آبرو و با شخصیت بودن، این دزدی کرد، پیامبر گفت دستش رو قطع کنید. گفتن آقا این از خانواده های با شخصیت، آبروشون میره، زشته. فرمود بدبختی بر یهود وقتی فرود آمد که فقرا را حد جاری میکردند و اغنیا را حد نمیزدند. گفتن اینا شخصیت دارن، میگه اون فقیر شخصیت نداره. بدبختی سر یهود از وقتی شروع شد که آقازاده هاشون و اون سرانشون رو ندید میگرفتن، این فقیر بیچاره ها رو مخد میزدن. پیامبر اکرم فرمود دختر خودم هم بود حدش میزدم، دختر خودم هم بود حدش میزدم. وقتی امام تمکن پیدا میکنه در زمین، یمکنکم فی ارضه، تمکن که پیدا میکنه، اون چیزی که به چشم میاد جود امامه، احسان امامه، که گفتم روایت داره حضرت اعلام میکنه آقا هر کی احتیاج داره بیاد بهش مال بدیم، هیچ کی نمیره. یعنی آقا داریم آخه برای چی؟ جوری سیستم درست شده هر چی بخوام میتونم تهیه کنم، پول میخوام چیکار کنم دیگه. یعنی پول اضافی میخوام چیکار؟ بعد اونجاست که مردم رو به تعالی میبره امام، اونجاست که میگه حالا باید آدم بشی، باید معارف الهی کسب کنی، باید در این زندگی خودت بندگی کنی. یمکنکم فی ارضه، شما رو تمکن میده در زمین، تمکین میده در زمین. فمعکم معکم لا مع غیرکم، پس من با شما هستم، با شما هستم. لا مع غیرکم، نه با غیر شما. این فمعکم معکم، با شما هستم، با شما هستم. بعضی میگن این برای تأکیده، یعنی داره تأکید میکنه با شما هستم، با شما هستم. بله یه وجهش میشه برای تأکید باشه، اما یک نکته ظریفی درش هست و اون اینه که انسان ذو وجهه، دو وجه داره، همون جوری که دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو تا چشم داره، دو تا گوش داره، دو تا وجه هم داره. یعنی میتونه به قول قدیمی ها هم با علی بیعت کنه، هم سر سفره معاویه بشینه. ذو وجهه، دو تا دست داره، با یه دستش با این بیعت کنه، با یه دستش با دیگری بیعت کنه. لذا اینجا که میگه فمعکم معکم، با شما هستم، با شما هستم، یعنی همه وجود من با شماست، هر دو دست من در بیعت شما درازه. میخواد اون تام بودن معیت رو بگه، همراهی رو بگه. فمعکم معکم، پس با شما هستم، با شما. لا مع غیرکم، با غیر شما نیستم. هر کی باشه این غیر، هر کسی که غیر شما باشه من با او نیستم. آمنتو بکم، ایمان آورده ام به شما، معیتی همراه با ایمان. و تولیتو آخرکم بما تولیتو بهی اولکم، و ولایت آخر شما را دارم آنگونهی که ولایت اول شما را دارم. یعنی همون جوری که ولایت رسول خدا رو پذیرفته ام، چون اولش اینا کیه؟ رسول خداست. آخرشون حضرت بقیت الله. میگه همون جوری که ولایت اول شما رو پذیرفتم، ولایت آخر شما رو پذیرفتم. حدیث. سوال میکنن آقا کمترین حد معرفت به امام چیه؟ کمترین حد معرفت به امام، میفرماد کمترین حد معرفت به امام اینه که بدانی امام واجب و طاعت است، اطاعتش واجبه، همان گونه ای که رسول خدا واجب و طاعت است. همون جوری که اطاعت رسول خدا واجبه، اطاعت امام واجبه. ولایت یعنی سرپرستی، تحت تربیت قرار گرفتن. میگه من همون جوری که تحت تربیت رسول الله هم، تحت تربیت شما هستم. ازا چون و چرایی ندارم. اگه شما یه چیزی بگی بگم نه آقا رسول خدا اینجوری گفته، در مقابل امام زمان طرف بگی نه آقا رسول خدا اینجوری گفته، یاد بده به امام زمان. و تولیت آخرکم به ما تولیت بهی اولکم. حدیثی رو خوندیم شبای گذشته که فرمود هر کس یک نفر از ائمه رو انکار کنه، بقیه امامان رو هم انکار کرده. همون جوری که اگر یکی از انبیا رو انکار کنه، بقیه انبیا رو انکار کرده. چون خیلی هستن سه امامی، پنج امامی، هفت امامی، کسایی هستن که 11 امامی نه که حالا فرقه باشه، میگن تا امام حسن عسکری رو قبول داریم اما امام زمان رو اعتقاد نداریم، این شیعه نیست. همون جوری ولایت آخری شما رو پذیرفتم که ولایت اولی شما رو پذیرفتم. جالبه یکی از علما که ولایت شما رو پذیرفتم مطیع شما هستم، یکی از علما میگه که من گفتم که شهدای کربلا که جانفشانی کردن برا امام، خب ما هم بودیم همین کارو میکردیم، ما هم بودیم جانفشانی میکردیم برا اماممون، اینا چه فضیلتی دارن بر ما؟ مثلا میگه شب خواب دیدم صحرای کربلاست، منم جزو یاران حضرت، وقت نماز شد، حضرت گفت فلانی وایس جلو من میخوام نماز بخونم، نماز ظهر تو درگیری بود دیگه که امام نماز خوف خوندن، گفت وایس جلو من میخوام نماز بخونم. حالا جلو من وایستا یعنی هر که حمله میکنه باید با شمشیر بزنی، تیر میزنه باید وایستی. میگه یه مرتبه دیدم یه تیر داره میاد طرفم، یک دفعه جاخالی دادم خورد به امام، برگشتم آقا، حضرت اشاره کرد وایستا، تیر دوم آمد باز از ترس جا خالی دادم خورد باز به امام، برگشتم امام گفت وایستا، تیر سوم خورد حضرت افتاد، بعد گفت ها یاران من، فکر کردی یاران منی، اون که ولایت شما رو پذیرفتم تسلیم محض شما هستم. آقا کسانی بودن رسول الله رو پذیرفتن اما امیرالمؤمنین رو نپذیرفتن، با اینکه از زبان رسول خدا شنیدن. بعضی امیرالمؤمنین رو پذیرفتن تا مثل زبیر، آقا زبیر تو قصب خلافت شمشیر کشید به دفاع از حضرت علی، موقعی که میخواستن ببرن مسجد حضرت رو زبیر شمشیر کشید، خیلی هم شمشیر زن بود، که پریدن شمشیرش از دستش گرفتن، حتی تو بعضی از تواریخ داره عمر شمشیرش رو زد به سنگ شکست شمشیر زبیر رو، که زبیر برگشت گفت یبن سحاک تو میخوای بر ما حکومت کنی، به عمر گفت، سرسخت پشت حضرت علی ایستاده بود تا کی؟ تا بعد از خلیفه دوم که شورای 6 نفره رو تشکیل داد، عثمان بود، یکیش حضرت علی بود، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، سعد ابی وقاص، گفت از میان اینا یه نفر خلیفه انتخاب کنید. خب اینا 6 تایی، حالا حضرت علی که به کنار، اینا خودشونو نزدیک به خلافت دیدن، من نزدیک خلیفه بشم، زبیر کسی که نزدیک خلیفه بشه. دوران عثمان طی شد، مردم آمدن سراغ حضرت علی، این برا خودش انتظار داشت الان حضرت علی اینو پستی، مقامی، چیزی بهش بده، دیدی هیچ جا راش نمیده که علم اختلاف بلند کرد، اونم پسرش عبدالله ابن زبیر، که روایت آقا امیرالمومنین میفرماد زبیر پیوسته با ما بود تا
تا پای پسرش وسعت آمد، تا پسرش بزرگ شد، که این وادار کرد جنگ جمل رو. منظور اینه که یه موقع ولایت رو میپذیره، اما بعضیا بودن تو کوفه شیعه امیرالمومنین بودن. یک روز آقا امیرالمومنین بالای منبر خطبه میخوند، فرمود یه روزی از در این مسجد فلان ابن فلان، مثلا چی ابن حکم، حالا اسمش داره من یادم نیست اسمش چیه، در حالی که پرچم زلالت به دست اوست وارد این مسجد می شود در جنگ با پسرم حسین. یک دفعه این آقا بلند شد، گفت آقا این آقایی که میگی منم، مثلا چی ابن حکم، من شیعه شما هستم، من چنین چیزی در خودم نمی بینم که بخوام روبروی شما وایستم. حضرت گفت حالا شاید یک کس دیگه باشه هم نام تو. بعد گفت اما اگر تو فلان ابن حکمی پس خودتی. راوی میگه من شاهد بودم، 20 سال دیگه شد اتفاق عاشورا، 21 سال دیگه حدودن، همین آقا پرچم عمر سعد دستش بود از در مسجد وارد شد، ولایت حضرت علی رو پذیرفته، جز شیعیان هست، اما ولایت امام حسین رو نمیپذیره. آقا شمر ابن زلجوشن، حالا سابقه درخشانی نداشت شمر، ولی شمر کسی بود تو سپاه حضرت علی بود، تو جنگ صفین زخم خورد، توفیق پیدا نکرد شهید بشه، بعد اومد جلو امام حسین ایستاد، البته به خوارج پیوست ها، شمر به خوارج پیوست، بعد برگشت، دید اوضاع خیته، برگشت که یکی از آتش بیارای معرکه خود این شمر ابن زلجوشن بود، قبل از حال اینکه اون حادثه اتفاق بیفته. اصلا منظور اینه که یه موقع ولایت یه امامی رو میپذیره، ولایت امام بعدی رو نمیپذیره. کسانی که در طول تاریخ داشتیم که با ائمه بودن، امام بعدی رو نمیپذیرفتن. تولیت آخرکم بما تولیت بهی اولکم، ولایت آخری شما رو دارم همان گونه‌ای که ولایت اولی شما رو دارم. و برئت الی الله عز و جل من اعدائکم، و بیزارم به سوی خدا از دشمنان شما. عزیزان، تولا و تبرا جزو فروع دین ماست. تولا و تبرا یعنی دوست داشتن و دشمن داشتن، دوستی کردن و دشمنی کردن. البته اینم بگیم، حالا تبری داشتن حتما به معنای لعنت کردن نیست ها، که کسی علنا لعنت کنه و بعد بخواد مثلا مشکل درست بشه، چون در روایات ما هست که میفرماد در پیش دشمنان ما اونها رو لعنت نکنید، چون اونها هم برمیگردن به امامان شما ناسزا میگن و این گناهش گردن شما میشه، تو باعث شدی به امامت ناسزا گفته بشه. لذا بعضی از علما الان گفتن لعن علنی کردن جایز نیست، آشکارا لعنت کردن، تو دلت لعنت کن، یا جوری نباشه تحریک بشه، دیگران تحریک بشن. اما براءت بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت فرع جز فروع دین ماست. آقا رسول خدا در حدیثی می‌فرماید شما به ولایت الله نمیتونید برسید تا آنکه دوست بدارید برای خدا و دشمن بدارید برای خدا. باید برای خدا دوست داشته باشی و برای خدا دشمن داشته باشی. بعد یه نفر بلند شد سوال کرد، گفت یا رسول الله، ما از کجا بدونیم کی دوست خداست که دوستش داشته باشیم و کی دشمن خداست که با او دشمنی کنیم؟ آخه ملاک چیه؟ رسول خدا دست گذاشتن رو سر امیرالمومنین، فرمودن دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدا. دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدا. آقا عده‌ای بودن زمان رسول خدا، همون زمان با امیرالمومنین دشمنی میکردن و جابر میگه ما منافقان رو از روی بغض علی میشناختیم، خواستیم ببینیم کی واقعا مسلمون شده کی نه، خودشو زده به مسلمونی. نگاه میکردیم ببینیم علی را دوست میدارد یا نه، چون رسول خدا فرمود لا یحبک یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و تو را دشمن نمی دارد مگر منافق. به همین جهت میگه وقتی می دیدیم کسی داره با امیرالمومنین دشمنی می کنه می فهمیدیم این منافقه، یا اصلا میگه حلال زاده رسول خدا فرمود با علی دشمنی نمی کند مگر حرام زاده، که جابر میگه ما بچه همون به دنیا می آمد برای اینکه بفهمیم حلال زاده است یا نه، یه ذره بزرگتر می شد مثلا به اندازه ای که به حد تمیز برسه با مادرش می آمدیم سر راه امیرالمومنین. وقتی حضرت علی می آمد نشون می دادیم به بچه، گفتیم این آقا رو دوست داری یا نداری؟ اگه می گفت دوست دارم می فهمیدیم حلال زاده است می بردیم خونه، اگه می گفت نه دوست ندارم دستش می دادیم دست مادرش می گفتیم خوشگلدی برو قبیله خودت، تو خیانت کردی. چون بغض علی جز امام سجاد فرمود و من ساعنا ساع میلاده، کسی با ما دشمنی کنه میلادش مشکل داره، تولدش مشکل داره. برئت الالله عز وجل من اعدائکم، من از دشمنان شما بیزارم. انسان دو تا بعد داره، حب و بغض. ما چه کسایی رو باید دوست داشته باشیم و با چه کسایی باید دشمنی کنیم؟ این باید یه خطکش داشته باشیم برای این کار. محبتمون نسبت به کی باشه؟ میگه من محبتم نسبت به شماست و دشمنیم نسبت به دشمنان شماست. هر کی در هر مرحله ای هست دشمن شما باشه من ازش بیزارم. حدیث رو من بارها و بارها خوندم برای عزیزان. در منابع شیعی از امام باقر علیه السلام روایت شده، علامه عسکری از منابع اهل سنت از قول پسر میثم تمار که میگه من در کتاب حضرت علی دیدم این را، این عبارتو، حدیثش خیلی زیباست. فرمود احبب حبیب آل محمد صلی الله و این کان فاسقا زانیا. دوست ما اهل بیت را دوست داشته باش اگرچه فاسق و زناکار باشد. و ابغض مبغض آل محمد و این کان سواما قواما. با دشمن پیغمبر و اهل بیتش دشمن باش اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد. محبتت رو نه به خاطر فسقش او رو دوست داشته باشی، به خاطر محبتی که به اهل بیت پیغمبر داره. روایت میگه یک شخصی بود، این رسول الله رو خیلی دوست داشت. اگر اشتباه نکنم در روضه کافی روایتش هست. این هر روز می آمد آقا رسول الله رو زیایه دیداری می کرد و می رفت سر کار. این هر روز باید می آمد یکی پیامبر اکرم رو می دید. چند وقتی شد این پیداش نشد. رسول اکرم گفت این دوستمون که می آمد هر روز به ما سر می زد کجاست؟ گفتن آقا مثلا مغازش تو فلان قسمت یه مغازه داره. گفتن بریم یه سری بزنیم. رفتن دیدن مغازش بسته است. از اطرافیان پرسیدن، گفتن آقا این دو سه روز مرحوم شده، از دنیا رفته. رسول خدا براش ترحم کرد، خدا رحمتش کنه. همسایه ها گفتن آقا ایشون یه مشکلی داشت. مشکلش چی بود؟ گفتن آقا این زیاد دنبال زنها میرفت، کار بدی، گناه دیگه. رسول خدا فرمود اونقدر من را دوست میداشت که گناهش بخشیده میشود. خیلی روایت عجیبه. پیامبر فرمود اونقدر من را دوست داشت که گناهش بخشیده میشه. و از اون طرف میگه چی؟ دشمن ما رو دشمن بدار اگرچه خیلی نماز بخونه روزه بگیره. یه کسی به امام صادق علیه السلام گفت آقا یه همسایه ای داریم، این خیلی اهل عبادت و تهجد و شبا صدای ذکرش میاد تو خونه ما. قدیم این آلودگی صوتی نبود خیلی. همسایه مثلا صدا میکرد، میگه آقا شبا صدای ذکر و قرآنش میاد. بعد من دقت کردم دیدم خیلی اهل مراعات و تقوا. و مثلا امام صادق فرمود ما رو دوست داره، ولایت ما رو داره، محبت داره نسبت به ما. گفت نمیدونم آقا، باید برم بپرسم ببینم. رفت آمد، حالا بعضی مدتی آقا رو دید، گفت آقا در مورد اون شخص نه آقا با شما زیاد خوب نیست. حضرت فرمود هو فی النار، اهل آتش است. نماز بخونه، روزه بگیره، پیشونیش پینه ببنده. خوارج نهروان که امیرالمومنین باهاشون جنگید، آقا اینا در تاریخ داره سر سجاده خوابشون میبرد تو سجده، پیشانی ها پینه بسته بود از بس سجده کرده بودن، لبها روزدار، دائما ذکر می گفتن. وقتی امیرالمومنین ابن عباس رو فرستاد که برو با اینا بحث کن، چون اینا می گفتن که ما همه کافر شدیم، باید توبه کنیم، علی هم کافر شده چون حکمیت رو پذیرفته. امیرالمومنین می گفت شما شمشیر کشیدید رو من که حکمیت رو بپذیر. گفتن باشه، تو نباید میپذیرفتی. حضرت گفت شما گفتید میکشیمت، گفتن باشه میکشتیم هم نباید میپذیرفتی، چقدر احمق آخه. ابن عباس میگه وقتی من رفتم تو اردوگاه اینا از بدنم لرزید، گفتم ما با کیا میخواییم بجنگیم؟ اینا همه اهل ذکر قرآن، که آقا امیرالمومنین میفرماد کسی جز من بود نمیتونست با اینا بجنگه، ریشه این تفکر رو بزنه. که اینا میگفتن ما اصلا امام نمیخواییم، منکر کل امامت بودن اصلا. گفتن نه معاویه، نه علی، نه عایشه، نه عثمان، فقط قرآن. گفت آقا قرآن بابا، یه کسی باید از طرف این قرآن حرف بزنه یا نه؟ گفتن نه، خود قرآن. آقا قرآن که حرف نمیزنه. یه حماقت‌های خاصی بعضی توشونه. خدا به پست آدم نخورن. داره میگه عجیب، ابن ملجم آمد کوفه، یه نفر بود باباش اهل کتاب بود، خودش مسلمون بود، خیلی از جزء وجوه بود، چهره ها بود، اسمش حالا هست توی تاریخ. مردم به خاطر احترام این آقا، پدرش که مسیحی بود و تشییع جنازه میکردن، آشکوه. ابن ملجم رسید گفت این مثلا فلانیه دارن اینجوری تشییع میکنن. گفت آره. گفتن گفت اگه به خاطر اون کاری که آمدم نبود شمشیر میکشیدم از دم تیغ اینا رو رد میکردم، که چرا یه مسیحی دارن تشییع جنازه میکنن. حالا اون کار چی بود؟ شهادت امیرالمومنین بود. گفت اگه به خاطر اون کار نبود شمشیر میکشیدم اینا رو از دم تیغ رد میکردم. چرا؟ حالا مسیحی مگه نباید تشییع کنیم؟ آقا از نظر اسلامی جنازه یه مسیحی رو زمین بمونه، مسیحی نباید نباشه که ورش داره. بر مسلمان ها واجب نیست جنازه‌شو دفن کنن. چرا؟ بر مسلمون واجبه بر جنازه‌شو دفن کنه. یعنی اینقدر میخوام بگم اون حماقت ها درشون قوی بود. اهل نماز هم هست، اهل قرآن و ذکر و این کارا هم هست. حالا این نکته ای رو بگیم عزیزان، ابن ملجم با دو سه نفر کنار کعبه پیمان بستن، گفتن سه نفرن اینا تو جامعه اسلامی دارن بلوا درست میکنن، یکی معاویه است، یکی امرآس، یکی علی ابن ابی طالب. این سه نفر رو بزنیم خیال راحت میشه. بگو خب احمقا برفض اینا رو زدید، کسی دیگه نمیاد جای اینا بشینه، دعوا تموم میشه. حالا تقربا الالله، برای نزدیکی به خدا این ستا رو بکشیم. هر کدوم رفتن سراغ یکی. قرار شد شب 19 ماه مبارک کارشون رو انجام بدن، برنامه ریزی کردن، از هم جدا شدن. ابن ملجم آمد کوفه، اما از اون جایی که خدا این برای خریت خودش میخواد تقربن الالله حضرت علی رو بکشه دیگه، ولی تقربن الالله میخواد بکشه. نکته رو دقت کنید، احمقه، نادانه، ولی برای واقعا برای تقرب به خدا میخواد حضرت علی رو بکشه. یه کسی آمد سر راهش به نام میشه اون خانومی که قطام، زن زیبایی بود که خیلی شهرآشوب بود، این شد عاشق قطام. که قطام گفت مهریه کابین من خون علیست، یعنی دیگه اون خلوصش و اون صفاش رفت، اون اخلاصی که قربتن الالله بود رفت، شد به خاطر کابین خانوم قطام. که حتی تون خریتش به خاطر قربتن الله نباشه، که نگن برای خدا علی رو ضربت زد، نه. که البته همین قطام رو هم بعدن یکی از شیعیان امیرالمومنین گرفت سرش رو برید، خیلی فتنه‌گر بود، که به نام سعید سر قطام از بدنش جدا کرد. حالا بحث براءت بود، برئت الی الله عز و جل من اعدائکم، من از دشمنان شما بیزارم. یک موقع بیزاری تو کنار نذاری عزیز من. در کتاب معت و منقبه من مناقب علی ابن ابی طالب ابن شازان روایت کرده که از رسول خدا، حدیث نسبتا مبسوطیه، حالا خیلی نه ولی به این قسمتش کار دارم، که میفرماد هیچ عملی پذیرفته نمی شود مگر با ولایت ائمه اطهار. بعد میفرماد ولایت ائمه اطهار پذیرفته نمی شود الا با دشمنی با دشمنان آنان، الا با دشمنی با دشمنانشون. نمیشه دو تا چیز مختلف رو انسان، دو تا زد رو دوست داشته باشه، هم خدا هم خرما، نمیشه. که براءت، بیزاری جستن از شرک و مظاهر شرک. بعد جالب اینجاست، دنبال این عبارت که میفرماد برئت الی الله عز و جل من اعدائکم، بعد میفرماد و من الجبت و طاغوت و شیاطین، و من بیزارم از جبت، طاغوت و شیاطین و حزبهم الظالمین لکم. حالا ادامه داره، این سه تا، من بیزارم از جبت و طاغوت و شیاطین. اول ما ترجمه جبت و طاغوت اصلا بگیم به چه معناست. جبت و طاغوت گفتن به معنای بت، یا هر چیزی، جبت و هر چیزی که جز خداوند پرستیده شود، اش میگن جبت. طاغوت رو گفتن به معنای سرکشی، سرکش، که از طغیان گرفته شده. خب هر سرکشی که مردم رو وادار کنه به اطاعت خودش یا دعوت کنه به اطاعت خودش، این میشه طاغوت. اما در لغت جبت و طاغوت اختلاف نظر هست، که جبت، بعضی از اهل لغت میگن جبت اصلش جبسه، به معنای پست، چیزی که کسی که چیزی یا کسی که خیری درش نیست، بی خاصیت، جبس که شده جبت. اما بعضی گفتن اصلا کلمه جبت عربی نیست، کلمه جبت عربی نیست، مثل جناب سیوطی، ایشون میگه جبت عربی نیست. خب جبت چیه؟ از چی گرفته شده لغتش؟ میگن جبت به معنای بت یا ساحر یا جادوگر و این هاست. در فرهنگ ده خدا میگه جبت در اصل همون قبطه، قبط با تی دستدار، قید دو نقطه، تی دستدار. قبط چی هن؟ قبطیان کیا بودن؟ کی میدونه؟ قبطیان مصری ها دیگه، مصری ها قبطی هن. قبطن. بعد مصر چون قدیم مرکز شرک بود، مرکز سحر و ساحری و جادوگری، تو قرآن هم آمده فرعون، جادوگران زمان فرعون، که فرهنگ ده خدا میگه اصلا این جبت اصلش قبطه، که اونجا چون مرکز جادوگری و شرک و اینا بوده، این کلام آمده در عربی شده جبت، که معنای شرک و سحر و جادوگری رو میده. و طاغوت، طاغوت اون ساحر و سرکشیه که مردم رو به اطاعت خودش میخواند. این از لغت جبت و طاغوت. اینجا به چه معناست جبت و طاغوت و شیاطین؟ این ستا به کی میخوره؟ اولی و دومی و سومی، که اشاره داره به اولی و دومی و سومی ملعون. بعد چون دنبالش میگه و حزب هم الظالمین، از ظالمین لکم، حزب اونا که به شما ظلم کردن، این سه نفری که اون دو نفر اولش مخصوصا، اصل اون دو نفر پایه‌گذار بودن، اون دو نفر بودن انحراف ایجاد کردن. بعد دومی چون آبروی چندانی میان مردم نداشت که بخواد خودشو مطرح کنه، اما اولی چون پیر مرد بود، محاسن سفید بود، اینو انداخت جلو، به وسیله این رأی جمع کرد، وسیله اولی، که بعد حکومت که مستقر شد، اولی گفت بعد از من خلیفه دومیه. بابا شما گفتید شورا که چند جور حرف میزنید. ما شیعه ها که میگیم امام رو خدا باید مشخص کنه توسط پیغمبرش و در قدیر خم و جای دیگه مشخص کرده، شما میگید شورا. خب باشه، شورا شد اولی که نشد، حالا شد، حرف حرف عمر شهر بخوابه، شد. آقا دومی رو کی انتخاب، چرا تو انتخاب کردی؟ چرا دومی شورا نشد؟ وقتی بهش گفتن، گفت من امت پیغمبر رو بی سرپرست رها کنم، ها، یعنی پیغمبر خدا عقلش نمی رسید، امتش رو بی سرپرست رها کرد، این آقای عرب جلف عقلش می رسید که امت رو بی سرپرست رها نکنه. آقا حذیفه بود اگر اشتباه نکنم، توی قسمت‌هایی از ایران حاکم بود. وقتی امیرالمومنین خلیفه شد، این یه سخنرانی کرد، گفت خدای شکر حق به اهلش برگشت. اینا یه مرتبه گفتن چی آقا، مگه حق دست کس دیگه بوده تا الان؟ گفت بله، رسول خدا علی ابن ابی طالب رو به ما معرفی کرد، برای علی از ما بیعت گرفت، چه در قدیر خم چه در مدینه، بنا بود بعد از رسول خدا علی خلیفه بشه. گفتن خب چی شد؟ گفت بعد از رسول خدا اینا جمع شدن دور هم دیگه و برای خودشون یه خلیفه مشخص کردن و بعد شمشیر کشیدن که باید این خلیفه است، با این بیعت کنید، و ما هم دیگه مجبور شدیم بیعت کردیم. آقا میگه یه جوان ایرانی بلند شد بالا، گفت اینا حق علی رو بردن و شما نگاه کردی. ساسان یا ابو ساسان همچین اسمی داشت، بلند شد گفت اینا حق علی رو غصب کردن و شما وایستادید نگاه کردید. بی غیرت ها شو من میگم ها، اون چون حاکم بود اون آقا، شما که با علی بیعت کرده بودید. چرا یاری نکردید؟ برئت الالله عز و جل من اعدائکم. آقا ظلم کردن اینها، ظلم کردن. آقا وقتی در خانه دختر پیغمبرشون رو آتیش بزنن، سیلی به صورت دختر پیغمبرشون بزنن، وقت انتظار داری با من ایرانی چیکار کنن؟ یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، آقا جان، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، شب محرمه اما دلمون رفت مدینه برا مظلومیت امیرالمومنین. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما خانم فاطمه زهرا اومد خونه، امیرالمومنین دید خیلی ناراحت فاطمه، گفت فاطمه جان چرا اینقدر گرفته ای خانومه؟ گفت علی جان زنهای مدینه دیگه به من سلام نمی کنن، منی که دختر پیغمبر بودم می اومدن از من تبرکی می گرفتن، حالا وقتی رد میشم به هم سلام نمی کنن. آقا امیرالمومنین فرمود ناراحت نباش خانومم، به تو سلام نمی کنم، اما من علی سلام می کنم، جواب نمی دم، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما تبي المؤمنين. اللهم كن الحجة صلواتك في
با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم، با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم، با همین بار گناه آقا جون دوست دارم، با همین بار گناه آقا جون دوست، اگه تو بخوای میشه این بدرم خوبش کنی، من گدای یه نگاتم آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون. مگه چیزی کم میشه یه روز یا نگات کنه با یه جور کم نمیشه آب دریا آقا جون، آقا جون دوست دارم، آقا جون.
هر کی دوست داره بگه
آقا جون دوست دارم، آقا جون، آقا جون، آقا جون. تو تموم زندگی فقط نمک گیر تو که توی پشت و پناه آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله
حسین یا عبدالله. آقا روز عاشورا یا ابا عبدالله دو سپاه سفارایی کردن مقابل هم دیگه از سپاه عمر سعد دو نفر بیرون آمدن مبارز طلبیدن ابا عبدالله فرمود کی میره میدان حبیب و بریر بلند شدن
دو تا پیر مرد بودن
ابا عبدالله فرمود نه شما بشینید عبدالله ابن عمیر کلبی با همسرش اومده کربلا این بلند شد گفت آقا جان من برم میدان ابا عبدالله یه نگاهی کردید سینه سه تبری داره فرمود آره تو هماورد اینا هستی این رفت میدان همسرش چند قدم دنبالش را افتاد هی میگفت منو فراموش نکنه منو فراموشم نکنه درگیری شروع شد نفر اول رو انداخت نفر دوم حمله کرد عبدالله دستشو سپر کرد دست چپ انگشتانش قطع شد با همون دست راست نفر دوم رو هم انداخت لشکر ابا عبدالله که تکبیر گفتن این زن دوید وسط میدان دامن شوهرشو گره گفت منم میخوام با تو بیام به هرچی عبدالله میگفت برگرد طرف خیمه ها آخر متوسل شد به ابا عبدالله گفت آقا جان شما یه چیز بگو ابا عبدالله فرمود خانوم برگرد طرف خیمه ها دفاع بر زنها واجب نیست برگرد خدا خیرتون بده که اینجور از بچه های پیغمبرتون دفاع میکنی یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین دو تا سپاه به هم زدن این زن در خیمه ایستاده بود داخل نمیرم ای میگفت فدا کابی و امی به شوهرش میگفت پدر و مادرم فدا قاتل دونت طیبه ذریت محمد از بچه های پیغمبر دفاع کن لشکر که عقب نشست عبدالله روی زمین افتاده بود خودش رو رسون بالا سر عبدالله آقا حسین به آرزوی دیرینش رسید شمرشاره کرد به غلامش گفت این زن رو کنار جوهرش بزن این تنها زنی بود که در میدان کربلا شهید شد یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین امشب شب بچه های امام حسنه اما به عم میخوام روزه اصحاب و قبلش بخونم آماده بشی یه غلام سیاه تو لشکر ابا عبدالله به نام جو سیاه پوسته
این غلام ابوذر بود. بعد از ابوذر اومد خدمت امیرالمومنین. بعد از شهادت امیرالمومنین با امام حسن بود. این آخر عمری هم کنار ابا عبدالله. یه سیاه‌پوست پیر مرد کمرش هم خمیده شده بود. یکی یکی اصحاب که میدان می‌رفتن گفت مگه من دل ندارم. اومد خدمت ابا عبدالله. آقا جان اجازه بده منم میدان برم. ابا عبدالله فرمود تو در دوران خوشی با ما بودی، نمیخوام از من ناراحتی بهت برسه، بیا برو، اینا به غلاما کار ندارن، بیا برو. گفت آقا جان، این عبارات جونها، گفت آقا جان من یه عمر کاسلیس شما بوده، حالا کجا برم؟ یه چیزی گفت دل ابا عبدالله رلزو. گفت آقا درست من سیاه‌پوستم، اما فکر نمی کنم شما بخل داشته باشه که منم بهشتی بشم. فکر نمی کنم شما بخل داشته باشی خون کثیف من در راه شما به روی زمین بریزه. ابا عبدالله گرفت پیشانی این پیر مرد بوسی. گفت حالا که میخوای بری در امان خدا، در نظر بگی یه پیر مرد قد خمیده، یه شمشیر دستش گرفته اومده وسط میدان جنگ، شمشیر رو دور سرش میچرخو. ای میگو مولای یا حسین، مولای یا حسین، مولای یا حسین، مولای یا حسین، مولای یا حسین. عبدالله ابن حسن 12 سالش حدودا از وقتی چشم باز کرده ابا عبدالله رو دیده، خیلی وابسته به عمو جانش ابا عبدالله. ابا عبدالله وقتی میدان میره به خانوم زینب سپرد مراقب عبدالله باش، نذاری از خیمه ها بیرون بیام. وقتی ابا عبدالله تو قتلگاه افتاد صدا بلند کرد هل من ناظر ینظرنی. عبدالله سرازیم از خیمه بیرون زد. خانوم زینب دنبالش می دوید، دستشو گرفت، دستشو از تو دست خانوم زینب کشید بیرون. گفت عموم داره صدا می زد. عمو آمده. عمو رسید تو قتلگاه، دید یه ملعونی شمشیر رو برده بالا. بیزاری از دشمنان اهل بیت و از عبدالله یاد بگیر. دوید جلو گفت یبن الفاعله، یعنی حرام زاده عموی منو میخوای بکشی. دستاش آورد بالا، جلو شمشیر سپر کرد.
یا ابا عبدالله
شمشیر که پایین آمد دست عبدالله به پوست آویزان شده بود،
خودشو انداخت تو بدن ابا عبدالله.
بلند بگو حسین، یتیم نوازی کنی امشبا برای ما رو مجتبا.
حسین